سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت قرآن هستیم و به آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدیم. قبل از اینکه آیه شریفه رو شروع بکنیم، یه چند خطی از تتمه بحث قبل مانده بود صفحه 24 که عنوان بحثون فلسفی برای ایشون منعقد کردن و بناشون بر این بود که در تفسیر اول بیان مطلب رو طبق خود قرآن بفرماین و بعد اگر بحثی بر او متفرعه، بحث تاریخی، فلسفی، اعتقادی، کلامی، هر بحثی که متفرعه، پس از اون بفرماین تا اینکه تطبیق نشه که بخوایم قرآن رو تطبیق کنیم بر او، بلکه در حقیقت چی باشه؟ بحث قرآن برای ما منقح شده باشه و پس از اون که بحث قرآن منقح شد، اون موقع ببینیم چه فروعات و نتایجی بر این بحث متفرعه، نتایج رو از این. لذا ایشون بحث ها رو معمولا همیشه این با خودش عهد رو داره که اول آیه رو تفسیرش رو انجام میده، پس از اون نتایجی رو که بر اون آیه هستش تحت عنوان بحث های مختلف مطرح میکنن. از جمله اینجا بحث فلسفی که در اینجا منعقد کردن که اولین بحث فلسفی است که منعقد میکنن. فرمودند که در بحث فلسفی همون جوری که ما در آیه شریفه الحمدلله رب العالمین اونجا طبق آیه ثابت کردیم که حمد هر حامدی و مدح هر مادهی به حق تعالی برمیگرده، چون در حقیقت هم خلق مساوی با حسن بود، اگر یادتون باشه فرمودن که الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا، که خلق مساوی با حسن بود و هر جا پای خلق در کار بود پای حسن در کار بود، و بالعکس که هر جا پای حسن در کار بود خلق اطلاق میشه بر اونجا، که این دوتا رو لازم ملزوم گرفتن. پس هر جا اطلاق خلق بشود حسن است و هر حسنی در حقیقت مت به چی برمیخوره؟ به حسن. مت در قبال حسنه. پس اون چه که حسنه مورد مدح و مورد حمده، از اون طرف هم خلق مساویه با حسنه، پس در حقیقت حقیقتاً هم تعلق گرفته به خلق، درسته؟ پس الحمدلله رب العالمین هر جا پای خلق در کاره که پای حسن میشه، حمد اونجا در حقیقت چی هستش؟ جا داره. پس اگر ما حمد رو به صورت مطلق میکنیم، دائر مدار هم دائر مدار خلقه. هر جا پای خلق باشه پای حسنه، پای مدح، و در حقیقت اونجا دائر مدار چی هستش؟ حمده. ایشون در اینجا حالا با بحث فلسفی میخواد این بحث رو مطرح بکنن. میفرمایند که استقلال معلول و هر شأنی از شؤون معلول با علت. خب این که معلومه، چون معلول از خودش چیزی نداره، هر چی که داره این بنابر بحث فلسفی مشهوره، بنابر بحث فلسفی مشهوره که معلول شأن علته، معلول در حقیقت مستقل نیست و ربط به علته، درسته؟ مشهور که میگیم بنابر حکمت متعالیه دیگه، نه حکمت مشا، بلکه بنابر حکمت متعالیه. میفرمایند که معلول شأن از شؤون علته، پس هر چی که برای معلول از کمالات و وجود هست ذل وجود علته، سایه وجود علته. سایه هم از باب این که از خودش استقلالی نداره، به ذل برمیگرده، حرکت ذل که حرکت سایه رو در پی داره، درسته؟ سایه دیگه تعبیر خیلی سنگینیه در رابطه با علت و معلول که نشون بده هیچ حیثیتی برای معلول از خودش نیست، صرف سایه است معلول نسبت به علت. بعد میفرمایند که هر حسن و جمالی که در وجود باشه، هر حسن و جمالی که در وجود باشه باید، وجود یعنی مخلوقات، ماسه والله، هر حسن و کمالی که در وجود باشه، یعنی در عالم وجود، یعنی در عالم خلق باشه، قطعاً بالاترینش برای چی هستش؟ بالاتر از اون، برای بالاتر از اون کمال، برای علتش هست. و چون خدای تعالی علت العلله، بنابر بحث فلسفی، چون خدا علت العلله، پس همه کمالاتی که در عالم وجوده به نحو اتم و اعلاش برای خدای تبارک و تعالی موجوده. درسته؟ هر چیز، هر حمدی که از هر حامدی محقق میشه به لحاظ یک وجودی است که داره در عالم واقع میشه، به لحاظ وجودی است، درسته؟ و کمال وجودی که دیده شده، وقتی که این کمال وجود دیده میشه، این کمال وجود به نحو اتمش کجاست؟ در علتشه. پس این حمد حقیقتاً برای کی واقع شده؟ این سایه به لحاظ اون ذلش که صاحب سایه است، که علت العلله. پس هر علتی نسبت به معلولش چی هستش؟ صاحب سایه است و معلول سایه است. اگر علت العلل رو در نظر گرفتیم، همه علت ها نسبت به اون علت العلل میشن چی؟ سایه. درسته؟ پس هر حمدی که برای هر علت دیگری، هر کمالی در وجود واقع بشه، حقیقتاً اتمش برای کی واقع شده؟ برای علت العلل که خدا. این یه بحث فلسفیه، یعنی غیر از اون بحث قرآنی که کردیم اینجا بحث فلسفیه، چیزی زیادی دیگه بر اون بحث تفسیری نداره، فقط تطبیقش هم میکنیم که یه موقعی از جهت معنا چیزی جا نیفتاده باشه. البراهین العقلیه ناهزتون علا ان استقلال المعلول و کل شعن من شعون معلول انما هو بالعله، همش از علته. و ان کل ما له من کمالن، هر در حقیقت کمالی که برای معلول باشه، فهوه من ازلال وجود علته، سایه وجود علته. فلو کان للحسن بل جمال حقیقتون فی الوجود، اگر حسن و جمال بخواد حقیقت داشته باشه، در وجود باشد، فکماله و استقلاله للواجب تعالی. این ادعای ماست، ادعامون اینه. چجوری ثابتش بکنیم؟ لأنه دلیله، لأنه العلت التي، چون او علتی است که واجب الوجود، علتی است که ينتهي إليه جميع العلل، همه علل به او منتهی میشن در فلسفه. و الثناء والحمد هو، چون بحث عرض میکنم دائما قید فلسفه رو میارم، دائما قید فلسفه رو تا دوستان توجه داشته باشن که با این قید فلسفه داریم تأکید میکنیم سلسله علل رو داریم در نظر میگیریم. ایشون میفرماید بحث فلسفی سلسله علل رو داریم در نظر میگیریم، تا این سلسله در کار باشه بحث فلسفیه، و الا در نظام عرفانی بحث علت و معلول مطرح نمیشه. دقت میکنید؟ در نظام عرفانی بحث علت و معلول نیست، بحثون فلسفی، لذا دائر مدار بحث علت و معلوله. اگر در نظام عرفانی میگن علت و معلول نیست، نه علت و معلول رو نفی میکنن، بحث فوق علت و معلوله، نه علت و معلول منفی باشه. اینم در نظر بگیریم، در عرفان علت و معلول منفی نیست، بحث فوق علت و معلول میشه، چون در اونجا در حقیقت یک حقیقت واحده و شؤونشه، و بین یه حقیقت واحده و شؤونش علیت در کار نیست. نه اینکه در حقیقت بحث علت و معلول رو اینها باطل میکنن، ابطالش، نه، بحث فوق اون میشه. لذا میخوام بگم این توجه رو داشته باشین که سوء استفاده از بحث هم گاهی نشه. اینجا بحث فلسفی است، لذا دائر مدار علته. پس کمالش برای علتشه که علت العلل، ینتهی الیه جمیع العلل و ثنا و الحمد هو. ثنا هم چی هستش؟ اظهار و موجود ما به وجودهی کمال و موجود آخر. یک موجودی داره کمال موجود دیگر رو چیکار میکنه؟ اظهار میکنه. درسته؟ من وقتی که کمال شجاعت رو در شما میبینم، با اظهار حمدم نسبت به این شجاعت شما که دارم وصفش میکنم، شجاعت شما رو اظهار این شجاعت رو دارم میکنم، با کلامم دارم اظهار میکنم. میگه وقتی که اینجوریه، و هو، این در حقیقت هو به کجا برگرده؟ کمال و موجود آخر، و هو لا محاله، این کمال لا محاله چی هستش؟ الحمد هو و هو واجب، و هو واجب، و هو لا محاله علته، خدای تبارک و تعالی که واجب بود، لا محاله علت این موجود آخر و کمال موجود آخره. اگر خدا در حقیقت علت اینه، اون وقت پس در حقیقت چی میشه؟ پس در حقیقت برای او به طریق اولویت هستش. حالا اون رو عرض میکنم تو یا که نبوده و یا که نسته، یا راه داره اینجوری یا نداره، همین رو دارم میگم. میخوام این آیا راه داره که کسی کمال فقط نگاهشو بندازه به کمال موجود، کاری به علتش نداشته باشه؟ دارم همین رو عرض میکنم که میخوام ببینیم که آیا میشه این حقیقتا این موجود، چون این ربطه، آیا واقعا با این که این حمد کرده این موجود رو و نفی کرده حتی غیر این موجود رو، بالاتر از این، نفی کرده غیر این موجود رو، آیا حمدش بر این موجود واقع شده؟ چون این عین ربطه، درسته؟ این کوتاهی نظر این دلیل نمیشه که حمد این بر این واقع شده، چون این داره اون کمال موجود رو وصف میکنه و حمد میکنه، درسته؟ و نگاهش هم این هستش که این همینه و غیر از این نیست. دقت کردید؟ اما آیا این حمد رو منحصر میکنه به این؟ نه. لذا حمد هر حامد، اینو تو تفسیر سوره حمد عرض کردیم، اون قسمت الحمدلله، که حمد هر حامدی حتی اگر نظر حتی کافر باشه، این منتها کمال برای کافر نیست. این عالم وجوده که داره انسان رو دائما به سمت خدا هدایت میکنه، دائما هیچ چیزی برای خودش چیزی نداره، همه آیه. درسته؟ این بیانی که حمد در اینجا داره بیان میکنه، یعنی عالم انسان رو به سمت توحید داره سوق میده، دائما داره به سمت توحید. اما اگر کسی از این برداشت توحید نکرد، این از آیه غافله، معرضه، وگرنه این سر جاشه. حتی حمدی که داره میکنه به لحاظ کماله، کمالم قطعا اصلش و استقلالش در علت العلله، نه در این، مربوط به این نیست. مثل شما مثلا طوری میمونه که مثلا من یه کمالی رو از شما آریه گرفته باشم، کتاب شما مثلا دست من باشه، مقاله شما دست من باشه، درسته؟ یه کسی بگه به به چه مقاله خوبی نوشتی. آیا این که میگه چه مقاله خوبی نوشتی، این مقاله رو داره به خوبی وصف میکنه و اشتباه گرفته، فکر کرده من اینو نوشتم، آیا این به من برمیگرده یا به شما برمیگرده حقیقتا؟ چون نازله وجود شماست، هرچند این اشتباهاً داره به من برمیگردونه. دقت کردید؟ پس این کذب در عالم واقعش و حقیقتش همونی است که به شما برمیگرده. نه، با فلسفه است که علت العلله، یعنی علتشه و این معلوله و عین ربطه. ما داریم با عنوان علیت، عین ربطه، اون تو نظام توحیدی علیت در کار، اینجا عینیت ربطه، نه در این کمالش حتی وابسته باشه، در ذاتش وابسته است و در تمام صفات ذاتش و افعالش وابسته است و عین ربط. واقعا عینیت ربط خیلی بحث سنگینیه، یعنی ما تو بحث همون جوری که تو نظام اون نیاتمون بخوایم به سمت خدای تبارک تعالی خالص بکنیم خیلی سخته، در نظام معرفتی حصولی هم عبور از علتهای مباین به علتهایی که استقلال معلول استقلالی نداره و تحت در حقیقت استقلال علت این استقلال پیدا میکنه به تبع او و بعد تا همه نسبت به، خیلی بحث سنگینیه. ادراکش، فهم عادی اولیش ساده است، اما این که تصور آدم بکنه دیگه هیچ شیئی رو شی نمیبینه، چون ذاتش رو عین ربط میبینه در این نگاه، خیلی سخته، خیلی سخت میشه. یعنی تو همین بحث مفهومی بخوایم این مفهوم رو بفهمیم، حالا چه برسه بره به نظام توحیدی عرفانی یا مثلا بحث قرآنی، توحید قرآنی، توحید روایی، که اونا بحثای خیلی سنگینی میشه. حالا ان شاء الله یواش یواش حرکت میکنیم، میریم اینها رو بهمون میدن ان شاء الله، تقاضاشو حداقل پیدا میکنیم، به ما این در حقیقت فقدانها رو ان شاء الله وجدان میکنن. بعد وارد بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین بشیم، که این بحث بسیار بحث شریفی است که بله بله به نحوه چی؟ خب به خاطر اینکه الان یه مقدماتی رو میخواست که تو این مقدمات که شما قبول بکنید، دقت میکنید، این قبول این مقدمات واسطه میشه در قبول این نتیجه. اما اون بحث قرآنی ایشون ادعاش این استش که قرآن بدون اینکه بخواد به مقدمات دیگری احتیاج پیدا بکنیم، مگر به بدیهیات اولیه، که اون بحث اولش کردیم دیگه، فقط به بدیهیات اولیه. لذا شما الان اگه بخواید این بحث رو باز بکنید به خیلی از مباحث فلسفی چیه؟ احتیاج پیدا میکنه. باید تشکیک وجود رو قبول کرده باشید، باید علیت رو قبول کرده باشید، باید اصالت با وجود رو قبول کرده باشید، باید همه اینها رو تو طول هم قبول کرده باشید تا یه همچین بحثی چی بشه؟ متفرع بشه، بشه و نتیجه گرفته بشه. اما تو بحث قرآنی میگه بدون اینکه این مقدمات رو ما بخوایم بهش در حقیقت توجه بکنیم، هرچند در جای خودش صحیح هم باشه، درسته؟ نمیگیم اینا باطله، میگیم اون مقدمات دیگه. قرآن خودش گویای به خودشه، یعنی آیات قرآن خودشون در کسی که اعتقاد به قرآن پیدا میکنه، قرآن بیان داره خودش برای خودش. لذا میتونیم با آیه دیگری همین آیه رو چکار بکنیم؟ تفسیر بکنیم. الحمدلله رو ایشون با همین بیان تفسیر کردن. خب چرا عرض کردم دیگه، بنتا با نگاه قرآنی یه طور میرسیم، با نگاه فلسفی از راه دیگری میرسیم. اونجا هم الحمد رو از لغت استفاده کرد، از بیان قرآن استفاده کرد، که حمد در حقیقت برمیگرده به یک فعل جمیل اختیاری اگر یادتون باشه، طبق لغت، درسته؟ بعد اومدن فرمودن که وقتی الف لام میاد چه استقراق باشه چه اطلاق باشه، کل فرد باشه، یادتون هست یا نه؟ همه اینها رو در حقیقت طبق لغت، همون لغت عادی، یعنی کسی فلسفه هم نخونده باشه همین نتیجه رو میرسه، کسی هم فلسفه رو خونده باشه پس از اون به همین نتیجه میرسه. لذا معداش و نتیجهش یکیه، هرچند راه دوتا باشه اما نتیجه یکی میشه. لذا دائر مداری نیستش که کسی اگه میخواد قرآن رو بفهمه باید چیکار کرده باشه؟ فلسفه رو خونده باشه. اما اگر فلسفه رو خونده باشه قطعا تطبیقات مسئله خیلی عمیق‌تر دقیق‌تر تو بعضی جاها میشه، میتونه فروعات دیگری رو به دست بیاره. خب نداریم اینجا، یعنی ما معتقدیم بر این که اگر مقدمات فلسفی درست چیده بشه معداش همونیست که اگر یه جایی معداش دوتا میشه نشون داده میشه که یا ما تو چینش آیات قرآنی که با هم دیگه چیدیم یه جایی خلط ایجاد شده و نتونستیم همه رو با هم درست بچینیم نتیجه بگیریم، یا تو مقدمات فلسفی که چیدیم یه جایی اشکال داره. لذا معدای این دوتا، چون این بر بدیهیات مبتنیه، اونم بر بدیهیات مبتنیه، درسته؟ هر دو مبتنی بر بدیهیاتن، چینش کاره که در حقیقت چی کار میکنه. لذا معدای همه علوم اگر مبتنی بر بدیهیات بشه، هر علمی مبتنی بر بدیهیات بشه، چینشش اگر صحیح باشه معدای قرآن رو شامل میشه، یعنی با همون تطبیق پیدا میکنه، به شرطی که چینشش درست باشه و بر بدیهیات مبتنی باشه. این ادعای اولیه، چون قرآن هم نگاهش بر فطرت و بدیهیاته. بنابر جا اگر در مقام تعارض پیش آمد، اونی که معدای قرآنه با چینش صحیحش اونجا متبعه، مگر اینکه خلاف عقل صریح باشه، که خلاف عقل صریح بدیهی بیین، بدیهی بیین، اونجا بحث در این است که معلومه چینش ما اشکال پیش آوردیم. بعد می‌فرمایند که قوله تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین خیلی بحث عالی است. ایشون به صورت آموزشی، من عرض می‌کنم اون جلسه‌م عرض کردم به صورت آموزشی بحث چینشی رو که ایشون در رابطه با بحث عالمین بود، اگر یادتون باشه اونجا مالک یوم الدین بود و عالمین بود، ایشون مطرح کردن که بحث رب العالمین بود. این بحث آموزشی بودنش خیلی مهمه، چون ما گاهی تو نگاه عرفانی و فلسفی اون نتیجه رو خوب میتونیم القا بکنیم، میتونیم خوب به نتیجه برسیم، اما چینش آموزشی نمیتونیم داشته باشیم که یک کسی رو دستشو بگیریم حرکت بدیم با این حرکت برسونیمش به نتیجه. میتونیم نتیجه رو ابراز بکنیم اما نمیتونیم با حرکتمون برسه. لذا ایشون یکی از خصوصیاتش این است که دائما سعی میکنه اون در حقیقت کسی رو که راه افتاده تو نظام عقلی و سلوکی عقلی داره حرکت میکنه دستشو بگیره حرکتش بده برسونش به نتیجه. لذا میبینید از کجا شروع میکنه؟ از ساده ترین، از بدیهی ترین، از اولی ترین شروع میکنه و حرکت میده، زود نمیره به نتیجه. البته او بحثم سر جای خودش عظیمه، بعضی ها انقدر منغمره در اون وحدتن دیگه این نوع در حقیقت نگاه رو زائد میبینن، لذا اصلا برای کسی گاهی نوشتن که در اون موطنه، اشکالی هم نداره، اونم نقض نمی کنیم به او، دقت میکنید؟ اما میخواییم عرض بکنیم که این چینشی که المیزان پیش گرفته در بیان مطالب سنگین معرفتی از حرکت از ابتدا به انتهاست. لذا حواستون باشه یه موقعی نگاه میکنین ابتدایش شروعش ساده است، گول نخورین بگین چرا از اینجا شروع کرده. این داره دائما ما رو تمرین میده که با این تمرین عادت کنیم برای یه ملکه‌ای که اون ملکه حرکت از ساده به پیچیده است، از تحلیل به ترکیبه، دائما این ملکه بشه. و اگر این ملکه بشه در وجود انسان، ذهن انسان شکل میگیره، چارچوب پیدا میکنه، هر جا نکته جدیدی هم پیش بیاد با این حرکت خودش قدرت تحلیل پیدا میکنه، دیگه احتیاج نداره براش اونم تحلیل بکنن. دقت میکنی؟ من عمدن گاهی فرمایشات امام رو براتون میارم که در اون اوج نهایت حرفو داره بیان میکنه، درسته؟ اما دیگه به مقدمات اینجوری خیلی گاهی نمیاد، بعضی وقتا میاد ولی نمیاد. چرا؟ اون داره تو اون اوج صحبت میکنه و برای کسانی که تو اون اوج مطلب رو میخوان، درسته؟ اون در جای خودش کماله، اینم در جای خودش که آموزشیه در جای خودش کماله. حواسمون باشه که اینها رو گاهی قیاسی نکنیم، وقتی که مطلب رو نمیدونیم این برای چی از اینجا شروع میکنه اون از اونجا شروع میکنه، این قیاس باعث تنقیص یکی یا دیگری نشه، بگیم اون روش رو به کار نبرده، این نتیجه رو در اون حد عالیش مثلا بیان نکرده، نه اینجوری نیست. لذا در اینجا ایشون میفرمایند که ببینید حالا چقدر تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کار رو ساده میکنه، اگر وقت شد بعد من ماره امامم میخونم ببینید در اوج چه کما چه بیان زیبایی دارن. ایشون میفرمایند که ایاک نعبد و ایاک نستعین العبد هو المملوک من الانسان او من کل ذی شعور به تجرید المعنا. ببخشید آیه حسن زاده حفظه الله میفرمودن آدم سرما که میخوره زکام که میشه بی ادب میشه، این بی ادب شدن ما رو ببخشید، حالا از باب فرمایش ایشون بالاخره ما زکامه بالاخره بی ادب شدیم، ببخشید. میفرمایند که العبد هو المملوک من الانسان او من کل ذی شعور به تجرید المعنا. به تجرید المعنا یعنی چی؟ یعنی اون بحثی که تو مقدمه عرض کردیم که الفاظ وضع شدن برای معانی عامه یا ارواح معانی، یادتون هست یا نه؟ به تجرید المعنا، چون عبد فقط برای انسان اطلاق میشه، اما عبد رو وقتی بخواستیم به همه موجودات سرایت بدیم، باید این رو معناش رو از اون حالت در حقیقت قیدی که برای انسان داشت خارجش بکنیم، معنی عام رو در نظر بگیریم، یا به فرمایش امام کمال مسئله رو در نظر بگیریم، درسته؟ تا صدق بکنه بر موجودات دیگه. لذا بلا فاصله استدلال میکنن این کل من، یعنی استدلال قرآنی، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. پس تو مرتبه اول سرایت دادیم هم عبودیت رو به چی؟ به کل نظام هستی. و این سرایت دادن با یه آیه به کل نظام هستی تو فلسفه اگه می‌خواستیم این رو سرایت بدیم خیلی معونه می‌خواست. ولی ببین کسی که قرآن رو قبول داره تا بهش بگی ان کل من فی السماوات والارض، هر چه که هر، البته اگر کسی بگه که این کل من ذی شعور رو شامل میشه، عیبی نداره ذی شعور رو شامل بشه، اما ما معتقدیم که همه عالم این طبق اون آیه شریفه میفهم در حقیقت و این من شیء الا یسبحه بحمده، همه عالم چی هستن؟ ذی شعورن. این من شیء الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون، همه ذی شعورن، درسته؟ پس اینجا که میفرماید این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، یعنی در حقیقت همه عالم عبد الهی هستن. قطعا این عبد، عبد تشریعی نیست، قطعا این عبد، عبدی که تو نظام انسانی ما بهش در حقیقت اطلاق میکنیم قطعا نیست، درسته؟ فوق اونه، یعنی عبد تکوینی رو هم شامل میشه که همه عالم باشن. حالا این جای خودش بحث میاد، ایشالله بحثش هم میاد. کما یوتیه قول تعالی این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا والعبادت مأخوذتون من، عبادت از مأخوذ از عبده و ربما تفرقت اشتقاقاتها اول معان المستعملت هیه فیها، اطلاقات مختلفی و استعمالات مختلفی که داره لاختلاف الموارد و ما ذکره الجوهری فسها، چون معمولا علامه در اصطلاحات لغت ترجمهش بیان لغت رو از مفردات میاره، راقب از اونجا نقل میکنه، به لغت، به لغت در حقیقت مفردات خیلی اعتنا داره ایشون در المیزان، شاید یکی از مشخصات ایشون است که به مفردات به خصوص خیلی اعتنا میکنن، کم پیش میاد به لغت دیگری استناد کنن، از جمله اینجا به سهاه جوهری استناد کرده که ان اصل العبودیه الخضوع فهو من باب الاخذ بلازم المعنا و الا فالخضوع متعد باللام. چرا میگه که خضوع از لوازم معناست؟ چون خضوع متعدی به لام این قاعده است، یعنی اگر چیزی میخواد معنای دیگری رو بده تعدیش هم، متعدی شدنش هم با همون کلمه ای است که اون معنا رو دار، اون معنا داره، تعدی داره. اینجا چون خضوع با در حقیقت لام متعدی میشه، در حالی که در حقیقت عبادت متعدی به نفسه، پس معلوم میشه که معناش معنای خضوع نیست. دقت کردید؟ پس خضوع لازم معناشه و عبادت و متعدیتون به نفسها و بالجمله فکأن العباده. داریم یواش یواش میریم جلوها، ببینین اول ثابت کرد که عبودیت تکوینیه داریم و بالجمله فکأن العباده، حالا داره بیان عبادت میکنه که کأن عبادت چی هستش؟ هی نسب العبد نفسه فی مقام المملوکیه لربه، نفسش رو در مقام مملوکیت، مملوکیت رو ایشون تو بحث رب العالمین تو رب بیان کرد، مملوکیت یعنی همه مالکیت حقیقی مربوط به اوست و این ملک حقیقی خداست، درسته؟ یعنی مالکیت اونجا معنا کردیم که مالکیت، مالکیت حقیقی است، در مالکیت حقیقی هیچ مانع و حاجبی در کار نیست، درسته؟ حالا ببینید از این مالکیت حقیقیه چه نتایج زیبایی میگیره. اگر ما سوره حمد رو تفسیرش رو واقعا با این نگاهی که علامه در از بسم الله و بعد حمد و بعد در حقیقت مالک یوم الدین، رحمان رحیم و بعد در حقیقت اینجا به عنوان ایاک نعبد و ایاک نستعین و بعد از این، اگر این رو فقط کافیه که در نمازمون استهزار به این معنا داشته باشیم، واقعا اگر کسی در همین حد توجه به نماز بکنه، از نماز او رو از عالم ماده قطعا خارج خواهد کرد. منتها همین علوم حصولیه رو چیکار بکنه بهش؟ تکرار و توجه دائم داشته باشه. یعنی اگر واقعا احساس میکنیم عمری داریم نماز میخونیم، چیکار بکنیم حضور قلب برامون ایجاد بشه؟ یکی از راه‌های حضور قلب این است که این معانی رو به این نحو ادقش و با این نحو اتمش تصورش رو اقلا انسان داشته باشه، تصورش رو، و با این تصور کم کم این ذکر هم کثرت تصوری است که کم کم به حالت حضور منتهی میشه. این رو حالا ببینید کجا شروع میکنه. ایشون میفرماید هی نصب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لرب، و لذالک کانت العباده نصب العبد نفسه فی مقام المملوکیت لرب لذالک. اگر این جوریه که خودشو مملوک میبینه، کانت العباده منافیه للاستکبار، همیشه عبادت در جانب مقابل استکبار میشه. چون استکبار یعنی چی؟ یعنی انانیت، یعنی که مالکیت، یعنی من، یعنی مالکیت. ولی کن عبادت یعنی چی؟ یعنی مملوکیت. اگر عبادت یعنی مملوکیت و استکبار یعنی مالکیت، پس همیشه عبادت در قبال استکباره. لذا عبادت هیچگاه با استکبار و انانیت جمع نمیشه. لذا تا شیطان انانیت به خرج داد، اونجا خدا خطاب کرد استکبرت ام کنت من العالین، خودتو در حقیقت به تکبر. لذا در روایت میفرماید که چی؟ الکبریاء ازاری، او دیگه بر کسی کبریایی نیامده. کبریا ازار منه، کبریا یعنی مالکیت، کبریا مالکیت حقیقی است. بقیه مملوکن در عالم. دقت بکنید همین یه نگاه چقدر انسان رو میتونه چیکار بکنه، چقدر میتونه در درگاه الهی، حتی این مالکیت نسبت به عمل، یعنی من دارم نماز میخونم، آیا من مالک این عملم هم؟ العب و ما یملکو به ملکن لمولا، قبل از اینکه این ملک تو باشه ملک اوست، چون از وجود تو به تو اولاتر او، بلکه وجود تو عین ربط به اونه، تو نیستی بدون او. نیستی که یعنی الانش هم نیستی، ما عدمهاییم هستی ها نما، او وجود مطلق و هستی ما. بعد میفرماید که آه معذرت میخوام، ببخشید دست شما درد نکنه، بزرگواری کردین جانم. بله ام کنت من العالین، عالین رو معنا کردن. عالین کسانی بودن که دیگه حالا بخواستیم وارد نشیم، گفتیم و گذر کردیم، شما ما چه ما رو گرفتی. ام کنت من العالین، عالین ملائکه در روایت داره که ملائکه محیمین هستن در بعضی از روایات، که اونها در موطن فناء مطلقن، لذا مخاطب به سجده نبودن، چون مقام فناء مطلقن. نه استکبرت ام کنت من العالین، عالین موجوداتی هستن که در حالت فناء مطلقن، لذا خطاب سجده به اونها اصلا محقق نشد. چون پس از سجده بود که این نکرد، گفت تو سجده نکردی استکبار کردی، یعنی امر منو شنیدی ولی برای خودت انانیتی قائل شدی و سجده نکردی، یا اینکه از عالین خودتو دانستی که عالین مخاطب به سجده نبوده. عرض کردم دیگه، نفهمیدن نه دیگه، در مرتبه فنا هستن و در مرتبه فنا مخاطب نیستن، مخاطب به خطابی نیستن، چون فنا مطلق دیگه، در حالت فنا انانیتی نداره و خطابی برش محقق نمیشه، در اونجا چیزی نداره که بخواد مخاطب باشه. مخاطب باید حداقل همین قدی بفهمه که مخاطبه، درسته؟ در اون حالت لذا ام کنت من العالین رو بعضی از روایات این معنا کردن، که حالا ان شاء الله جای خودش اونم میاد. و حالا من حرص دارم که این مطلب رو برسیم تمام کنیم، چون این بحث اگر نصف کار بمونه حیف میشه، یعنی بحث حیف میشه ها، نسبت تمام شد تا اون کلام و بیانی که در ایاکن نبود و ایاکن است این منعقد بشه. انشاءالله از این به بعد این برکت توجهمون در ایاکن نبود و ایاکن است این در نمازهامون برای علامه انشاءالله به حساب ایشون هم باشه، و بیان ما در این و اون توجهمون خلاصه توجهی بشه که ایشون داشته انشاءالله و از این سنخ بشه. بعد میفرماید که ان الذين، میگه چرا با استکبار سازگار نداره، چون در حقیقت استکبار با در حقیقت مالکیت مملوکیت سازگار نیست و غیر منافیت، اما عبادت منافی نیست با اشتراک. میشه یه عبدی مملوک دو نفر باشه، میشه یه شخصی هم در حقیقت ملک خودش رو ملک این ببینه هم ملک دیگری، اما نمیتونه استکبار داشته باشه و عبد باشه. پس استکبار اشد از شرکه، استکبار اشد از شرکه. چرا؟ چون با استکبار مالکیت قطعا جمع نمیشه، اما با شرکت مالکیت جمع میشه. چرا؟ دلیل میاره. لذا میفرماد فمن الجائز ان یشترک ازید من الواحد فی ملک رقبت او فی عبادت عبدین. قال تعالی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اگر کسی استکبار بکنه با رو به جهنم خواهد افتاد. اما در خطاب شرک لا یشرک به عبادت ربهی ابدا نهی میکنه، میگه نکنین کارو. ایشون میفرماد همین که خدا میفرماد نکن این کار رو نهی کرده، یعنی اینکه شرکت امکان پذیره. فعد الاشراک ممکنن و لذالک نهاان، پس معلوم امکان پذیره ولی نه شده. و نهی لا یمکن الا ان ممکن مقدور بخلاف الاستکبار عن العباده فانه لا یجامع العباده لا یجامع المملوکیه، ما مملوکیت و عبادت سازگار نیست استکبار، درسته؟ اما شرکت با مملوکیت مختلف سازگاره که مالک ها مختلف باشن تو نگاه اولی ها، اما تو بحث دقیق قطعا شرکت در اون جایی که یک حقیقت واحد در کاره چی هستش؟ سازگار نیست. ول عبودیه انما یستقیم، حالا از اینجا شروع میکنه ایشون بحث عبودیت رو وارد میشه. ول عبودیت و انما یستقیم بین العبید و موالیهم، اول شروع میکنه از کجا؟ آموزشیه، از همین عبید و موالی که در عرف شناخته میشده. ول عبودیت انما یستقیم بین العبید و موالیهم فی ما یملکه الموالی منهم، اونجایی که مالک در حقیقت از اون عبد، اون چیزی رو که مالک هست، اونجا مالکیت نسبت به عبد محقق میشه نه نسبت به مطلق حق. لذا اما ما لا یتعلق به الملک من شؤون وجود العبد که کونی ابن فلان، اینکه فرزند فلانیست، اوزا طولن فی قامت انقدر قدش، فلا یتعلق به عبادتون ولا عبودیتون، اونجا مالکیتی نیست، در نتیجه عبادت و عبودیتی در اون جانب در نظام عبودیت های در حقیقت عرفیه در کار نیست. لکن الله سبحانه فی ملکهی لعبادهی علا خلاف هازنت فلا ملکهو یشوبهو ملکو من سوا، نه ملک خدای تبارک و تعالی با ملک من سوا در حقیقت مخلوط میشه. ولا ان العبد یتبعض فی نسبتهی الی، دقت بکنید از دو طرف، اون ملکیت قبلیه رو گفت امکان شرکت بود، اما میگه وقتی که مالکیت به مالکیت حق میرسه نه امکان این است که مالک دوتا بشه. چرا امکان نداره مالک دوتا بشه؟ چون هر مالک دیگری هم در مالکیتش معلول او هست یا نیست، مخلوق او هست یا نیست، هست یا نیست. اگر نگاه فلسفی بکنیم میشه معلول او، اگر نگاه قرآنی بکنیم میشه مخلوق او. اگر مخلوق اوه پس مالکیت او هم در طول مالکیت الهی است نه در عرض مالکیت الهی. لذا نه مالکیت الهی تبعض برداره نه مملوکیت این تبعض برداره که بگه در این صفات خدا مالک، در اون صفاتش دیگه مرود خودشه مالک نیست. چرا؟ چون ذات این رو خدا مالکه، دقت کردید؟ نه مصارف و در منافع این رو، در ذاتول بودنش، در ابن فلان بودنش، در تمام این خصوصیات هم مالکیت خدا در اونجاها راه دارد. لان لا ان العبد یتبعض، پس نه خدا در حقیقت در مالکیتش تبعض برداره نه عبد یتبعض فی نسبت الیه تعالی نسبتش تبعض بر، بگیم در این صفاتش فقط خدا مالکشه نه در بقیه صفاتش. فیکون شیء منهم مملوکن و شیء آخر غیر مملوک، راه نداره. ولا تصرف من التصرفات فیه جائز و تصرف آخر غیر جائز، بعضی تصرفاتش بگیم خدا جائزه، بعضی تصرفاتش جائز نیست. کما ان العبید فی ما بیننا شیء منهم مملوک و هو افعالهم الاختیاریه و شیء غیر مملوک و هو الاوصاف الاضطراریه. ببینید چقدر نظام آموزشی داره قشنگ میاد جلو، دقت میکنید؟ یعنی قشنگ دستو گرفته از ساده ترین بیان داره میاره جلو به عالی تعالی میرسونه، به عالی ترین. و بعض تصرفات فیهم جائز کل استفاده من فعلهم و بعضها غیر جائز که قتلهم من غیر جرم، نمیتونن اینو بدون جرم بکشن، ممنوعه، مذمت میشه اگه کسی این کارو بکنه. تو نظام اسلامی یا نظام در حقیقت قوانین موالی جرم حساب میشه و قانون داره برای خودش. فهو تعالی مالکن علی الاطلاق من غیر شرط ولا قید و غیره مملوکن علی الاطلاق من غیر شرط ولا قید. پس دو تا اطلاقه، یکی اطلاق در مالکیت حق، یکی اطلاق در مملوکیت عبد. دقت هر دو طرفش مهمه، یعنی هم خدا در مالکیتش اطلاق داره شریک نداره، هم عبد در مملوکیت تبعض نداره. این دوتا تفاوت پیدا میکنه مملوکیت و مالکیتی رو که با نظام عرفی داشت. ولی این تفاوت به ظاهر تفاوت ساده ای میاد، اما تمام در حقیقت اوج معارف با همین بیان میشه، تمام اوج معارف، که نه او در حقیقت در مالکیتش تبعض برداره نه این در مملوکیتش تبعض برداره. ولا قید فهناک حصر من جهتین، الرب نه الرب مقصور فی المال. یه موقع میگیم خدا مالک مطلقه، درسته؟ اگه گفتیم خدا مالک مطلقه این شریک نداره، اما ممکنه عبد چی باشه؟ اونی از عبد که مالکیت برداره چی باشه؟ معلوم باشه. بگن آقا این ذات عبد که مالکیت بر نمیداره، که افعالش مالکیت بر میداره، هر چی از عبد مالکیت بر میداره مالکیتش مالکش خداست، این بقیهش مربوط خودشه. اما میگه نه، هر چند تو نگاه دقیق اینا میشن لازم و ملزوم، اما تو نگاه اولی عرفی این دوتا هستن. لذا عبد تبعض بر نمیداره در مملوکیت، رب تبعض نداره در مالکیت، چون بقیه مخلوق او هستن و این هم همه وجودش مخلوقه، همه وجودش مخلوقه. الرب مقصور فی المالکیت و العبد مقصور فی العبودیت و هذه هی التي يدل عليه قوله و هذه هی التي يدل عليه قوله ایاک نعبدو. میگه ایاک نعبدو یعنی این عبدو، العبدو مقصور فی المملوکیه، الرب مقصور فی المالکیه. ایاک نعبدو یعنی این، حیث قدم المفعول و اطلقت العباده. مفعول رو که در حقیقت اون معبوده اینجا در حقیقت مقدم کرد، ایاک تنها تو را، درسته که انحصار و قصر رو برسونه، و اطلقت العباده نعبدو در حقیقت عبادتش رو هم اطلاق، یعنی دوتا طرف رو با ایا که نعبدو بیان کرد. ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود به مالکه. حالا از اینجا ببینید چه بیان عالی، از اینجا میگه حالا که در حقیقت مالکیت مطلقه شد، مالکیت با حضور همراهه. ببینید آموزشی رو، سیر آموزشی رو، میگه مالکیت با محضریت همراهه، امکان نداره مالکیت به غیر محضریت، با این مالکیت. ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود به مالکه، کما عرفت من مامر، که ملک قائم المتقوم الوجود به مالکشه، این ربط به مالکشه، او خالق مطلق اینه. فلا یکون حاجبا ان مالکه، اگر او خالق اینه، اگر این متقوم الوجود به اونه، پس در حقیقت حاجبی بین این دوتا نیست. فلا یکون حاجبا ان مالکه ولا یحجب ان، مالکش هم از او محجوب نیست. خیلی عالیه، خیلی عالیه. اون که دیگه ان الراحل الیک قریب المسافه، با صرف توجه حل شده همه چیز و رسیده، نیک در حقیقت بنگر شاید رسیده باشی، دقت میکنید؟ این نیک بنگر شاید رسیده باشی، توجه به مملوکیت و عبودیت که در درون ماست چی رو میرزونه؟ محضر و حضور رو. یعنی دنبال محضر و حضور تو بیرون نگردیم، محضر و حضور تو عین مالکیت و مملوکیته، مالکیت مطلقه او، مملوکیت مطلقه من، مملوکیت عین تقوم به مالکه، پس در حقیقت جدایی امکان پذیر نیست، بود امکان پذیر نیست. نه که در حقیقت بیایم چیکار کنیم بود برطرف بشه، بود در توجهه. لذا میفرماید که فلا یکون حاجبا ان مالکه ولا یحجب ان فانک اذا، مثال میزنه بازم آموزشی، اذا نظرت الی دار زیدن، وقتی که به خانه زید نگاه میکنی، فان نظرت الیها من جهت انها دارون، اگر از جهت اینکه این خانه است نگاه بهش بکنی، امکنه که ان تغفل عن زید، ممکنه که به عنوان خانه وقتی نگاه میکنی از زید غافل باشی. و این نظرت الیها به ما انها ملک زیدن، اما اگر نگاه میکنی به اینکه این فقط ملک زیده، قطعا دیگه تو اینجا لم یمکن کل غفل عن مالکها، ملک زید بودن دیگه غفلت از زید نداره، چون ملک زید بودن خصوصیت اینه. تازه این نظام آموزشیه، ملک و مالک در اونجا اعتباری است، اگر این ملک و مالک حقیقی شد، عین او میشه از جهت ارتباط وجودی و شأنیت وجودی، ظهور مطلق اوست در حقیقت، این چیزی غیر از ظهور نیست و امکان نداره تفکیک. اگر در اینجا بین خانه و زید میشد تفکیک کرد، در اونجا بین خالق و مخلوق، مخلوق رو نمیشه تفکیکن از در حقیقت منفکن از خالق، اصلا نگاه بهش کرد دیگه مخلوق نیست، دیگه نیست، معدومه. وقتی مخلوق رو منفک از خالق بخوای بهش نگاه بکنی، اصلا دیگه او در کار نیست، هیچی نیست. این چقدر نگاه رو زیبا میکنه. ولکن که عرفت انما سواه تعالی لیس له الا المملوکیت فقط و هاذهی حقیقته، این حقیقت این شیء این است که مملوک فقط. فشیء من فی الحقیقه لا یحجب عنه تعالی، پس هیچ چیزی از وجود او از خدای تعالی محجوب نیست. فشیء من فی الحقیقه لا یحجب عنه تعالی ولن نظر الیه، نه او محجوبه، ولن نظر الیه یجامع الغفله عنه تعالی، و اگر کسی هم به او نگاه میکنه نمیتونه نگاهش غافلانه باشه. اگر کسی نگاهش غافلانه بود او را ندیده، اگر کسی نگاهش غافلانه بود او را ندیده. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اولین چیزی که از یادشون میره کسی خدا رو فراموش بکنه خودشه. وقتی خودش رو یادش رفت با اشیای دیگه که رابطه برقرار میکنه، این نیست که رابطه برقرار کرده، چون در حقیقت چی بوده؟
خودشو فراموش کرده کسی که خدا، یعنی عالم محضریته و این محضریت امکان نداره غیر از این. لذا لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر از درون خودشم با همه اشیا رابطه برقرار میکنه، پس اگر خدا رو فراموش کرد، خودشو فراموش کرده، خودشو فراموش کرد، با عالم رابطه ای نداره و تمام رابطه ها میشه کذب، سراب، غرور، حیات دنیا، متاع قلیل. که یه دفعه چشم باز میکنه میبینه مبدأ همه اینها فراموش کردن خودش بوده، که فراموش کردن خودش هم مبدأش چی بوده؟ فراموش کردن خدا بوده. چقدر عالیه مطلب، چقدر قرآن زیباست، چقدر عالیه. یعنی انصافاً با این نگاه عالی که راه رو اینقدر تسریع میکنه، ما چقدر غافلیم، حجت چقدر تمامه و ما چقدر غافلیم. بعد میفرماید که فلهو تعالی الحضور المطلق قال سبحانه اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید علی انهم فی مریه من لقاء ربهم علی انه بكل شیء محیط. دیگه حالا ببینید اینا خوب خودشو نشون میده. فاذا کان کذلک فحق عبادته تعالی ان یکون ان حضور من الجانبین، حضور دو جانبه، یعنی محضریت این در ادراک محضریت حق رو که حق حاضر است، ادراک در حقیقت چی؟ این که این در حقیقت حاضر است در، یعنی اگر من نگاه به او میکنم او رو در محضر حق میبینم، اگر در حقیقت حق رو در حقیقت ببینم محضر در حقیقت در این تجلی متجلی میبینم، اگر خودش ببیند، اگر من نگاه به او بکنم، نه قفلت به نگاه او آیه بودنش. یعنی این، یعنی هم اون آیه است، هم در حقیقت چی هستش، هم خدای تعالی با من تو تمام دار وجود تجلی کرده، هیچ جا قفلت امکان پذیر نیست. اما من جانب رب عزوجل فان یعبد عبادت معبود حاضر، عبادت حق عبادت معبود حاضر میشه و هو الموجب للالتفات. لذا تعالی مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین به صورت اسم ظاهر بود. اسم ظاهر در حقیقت در حکم چی هستش؟ ضمیر غائبه. اسم ظاهر در حکم ضمیر غائبه، اما یه دفعه میشه ایاک نعبد و مخاطب میشه. یعنی وقتی که رسید به این رتبه در مرتبه خطاب مالکیت و مملوکیتی که در لطبه قبل او رو رسوند به اینجا، که به فرمایش امام خیلی زیبا که نمیرسیم بخونیم، امام میفرماید این سیر رو شروع کرد از بسم الله تا رسید به مالک یوم الدین، مالک یوم الدین تمام کسرات رو منمحی کرد و این رو آماده کرد برای محضریت. و وقتی که وارد محضریت شد، ایاک نعبد و ایاک نستعین اصلا باید به این صورت اطلاق میشد که خطاب دیگه، هیچ کثرت در حقیقت حاجبی در کار نیست. لذا اینجا ایشون هم میفرماید وقتی که این حالت مالکیت آماده شد و حضور تام رو رسون، این دیگه فان یعبد عبادت معبود حاضر و هو الموجب للالتفات المأخوذ فی قوله تعالی ایاک نعبد عن الغیبه الی الحضور و اما من جانب العبد فان یکون عبادته عبادت عبادت عبد حاضر من غیر ان یغیب فی عبادته فیکون عبادتهی صورت فقط من غیر معنا و جسدن من غیر روح او یتبعض فیشتغل بربهی و بغیره اما ظاهرن و باطنن کلوسنین فی عبادتهم لله و الاسنام معن او باطنن فقط مثل کسی که ظاهر رو برای خدا داره عبادت میکنه اما توش ریا داره که من یشتغل فی عبادتی بغیر تعالی به نحو الغایت و الاغراض برای او داره حقیقتا میکنه اما ظاهرش هست که برای خدا که ان یعبد الله و همه فی غیره او یعبد الله طمعا فی جنت او خوفا من نار. این دیگه ابتلاء خیلی از ماها میشه فان ذالک کله من الشرك فی العباده منتها بعضی از اینها شرک مغفوره الذی ورد عنه النهی فعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دین من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. حیف که نشد که این تتمش که به ایاک نستعین میرسه که تازه اینجا داد سخن رو ایشون میده و اونجا انسان رو بیچاره میکنه، نشد که اون رو خدمت دوستان در این جلسه باشیم، ان شاء الله جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.